سلام، به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. در نخستین روز سال نو میلادی 2023 کابل شاهد انفجار بود. مقام های امنیتی طالبان میگویند که انفجار صبح امروز در قراول بخش نظامی میدان هوایی کابل صورت گرفت. با گفتی آنها این رویداد تلفات به دنبال داشته است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل در پیام به رادیو آزادی اما نگفت که دقیقاً چند تن جان باخته و چی تعداد زخمی شدند.
صبح امروز در قراول میدان هوایی نظامی کابل انفجار شد که در اثر آن شمار از هموطنان ما شهید و زخمی شدند. بررسی ها در مورد این رویداد جریان دارند.
مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. ماهی گذشته دست کم 5 شهروند چین پس از آن در کابل زخمی شدند که مردان مسلح بر یک هتل هجوم بردند. مسئولیت حمله 12 ماه دسامبر در کابل را گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفته بود. مارکت سپوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما با یک مقام بلندپایه طالبان در مورد تحریم بر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی در افغانستان و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. یوناما در حساب توییترش نوشت که پوتزل با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان امروز دیدار کرد. این دفتر ملل متحد در افغانستان افزوده که ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان و محرومیت زنان و دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون در این کشور به میلیون‌ها تن آسیب می‌رساند و از رساندن کمک‌های حیاتی به زنان، دختران و کودکان جلوگیری می‌کند. وزارت اقتصاد طالبان شنبه هفته گذشته اعلام کرد که زنان تا امر ثانی نمیتوانند که در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان کار کنند. دلیلش عدم رعایت حجاب گفته شده است. پیش از آن طالبان تحصیل دختران را تعلیق کردند. این اقدامهای طالبان نکوهش و انتقادهای گسترده را به دنبال داشته است. زنگ های هشدار از حمله هوایی در کیف پایتخت اوکراین در آغاز سال نو میلادی در حال به صدا درآمد که روسیه با حملات راکتی و تیاره های بی‌سرنشین کیف و شهرهای دیگر اوکراین را هدف قرار داد. حملات به کیف اواخر دیروز 31 دسامبر و وایل امروز اول جنوری صورت گرفت و صدای زنگ برای بیش از 4 ساعت تنین انداز بود. در همین حال نیروهای هوایی اوکراین میگویند 45 تیاره بی‌سرنشین انتحاری ساخت ایران را که به گفته این نیروها در حملات تازه بر اوکراین استفاده شده بودند سرنگون کردند. بر اساس گزارش روسیه 20 راکت را بر اهداف در مناطق مختلف اوکراین شلیک کرده و اردوی اوکراین گفته است که بسیاری از این راکت ها سرنگون شدند. از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین بیش از 10 ماه سپری می شود. این تهاجم که در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد به طور گسترده در سطح جهان محکوم شده است. و گوستاو پترو رئیس جمهور چپگرای کولومبیا و چریک سابق برای حمایت از گفتگوهای صلح آتش بس را با 5 گروه مسلح غیر قانونی اواخر دیروز اعلام کرد. او وعده کرد که منازعه داخلی را که از تقریبا 6 دهه دامنگیر کشورش است به پایان می رساند. در این منازعه بین سالهای 1985 و 2018 دستکم 450 هزار تن کشته شدند. گروه چریکی چپ، اردوی آزادی بخش ملی و گروه های ناراضی که توسط اعضای سابق نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا اداره می شوند شامل گروه های هستند که همراهشان آتش بس صورت گرفته. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، یک مقام ارشد امنیتی پاکستان از احتمال عملیات نظامی این کشور بر مخفیگاه های طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان سخن گفته. بیشتر تا لحظات دیگر در این باره هم گزارش داریم.
هند اعلام کرده که به دلیل وضعیت نامناسب سیاسی و امنیتی در این کشور پروژه های بازسازی آنها با مشکل مواجه شده است.
دختران و زنان معترض در هرات با یک شیوه دیگر به اعتراضهایشان به تعلیق تحصیل دختران ادامه دادند.
از حق خود منصرف نمیشیم، اقرا بخوان و میرزمیم و میجنگیم، اینا رو مینوشتیم و روی دروازه های خانه ها نصب میکردیم.
و شکایت باشندگان کابل از افزایش پرچاوی برق.
برق بس وقت که دید خراب شد.
برق بسیار خراب است. از طرف شب یک بجمی آید گاهی تا صبح می باشد و گاهی برای چند ساعت محدود می آید.
در ادامه این شکایت ها شرکت برشنا میگوید قرارداد واردات برق را با شرکت برق ازبکستان امضا کرده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق یار پیشکش می شود بپذیرید. وزیر داخلی پاکستان می گوید احتمال دارد این کشور بر مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان عملیات نظامی انجام دهد. رانا ثناءالله روز گذشته در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی پاکستان مدعی شد که برخی از مخفیگاه های طالبان پاکستان در افغانستان است. بیشتر در این گزارش.
وزیر داخلی پاکستان می گوید بر اساس قوانین بین المللی آنها حق دارند محلی را که از آن مورد حمله قرار می گیرند هدف قرار دهند. رانا ثناءالله به روز شنبه در گفتگو با تلویزیون اکسپرس نیوز پاکستان در پاسخ به این سوال که سیاست دولت پاکستان در قبال برخی اثران و مخفیگاه های طالبان پاکستانی چی است؟ گفت که نشست مهم آنها در این مورد به روز دوشنبه برگزار می شود. اما او تاکید کرد که در مبارزه در این امر از هر وسیله‌ای که بر اساس قوانین بین المللی در اختیارشان باشد استفاده خواهند کرد. رانا ثناءالله در پاسخ به یک سوال دیگر در مورد این که آیا می توانند بر مخفیگاه های طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حمله کنند چنین گفت:
ببینید در وقت مناسب وقت این مسائل پیش آمد اول به افغانستان که کشور برادر اسلامی ماست میگوییم این مخفیگاه ها را از بین ببرند و این مردم را به ما بسپارند. اما اگر چنین نشد آنچه را که شما بیشتر به آن اشاره کردید ممکن است.
ما از طالبان در مورد اظهارات وزیر داخلی پاکستان و حمله احتمالی پاکستان بر مخفیگاه های طالبان پاکستانی در خاک افغانستان پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در مورد این گفته ها اطلاعات جمع آوری می کنند و سپس نظر خواهند داد. اما پیش از این طالبان بارها اطمینان دادند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد و همچنان گفتند که هیچ تروریست خارجی در افغانستان وجود ندارد. پس از به قدرت رسیدن طالبان در 16 اپریل سال گذشته تیاره های جنگی پاکستان به 4 قریه در ولسوالی اسپیره خوست حمله کردند که در نتیجه آن بیش از 50 غیر نظامی کشته و بیش از 30 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یک روز قبل از این رویداد در 15 اپریل تیاره های جنگی پاکستان در منطقه اسپری تاغه ولسوالی شلتان در ولایت کنر افغانستان حملات هوایی انجام دادند که در نتیجه آن یک زن و 3 کودک کشته شد. اما در آن زمان طالبان برای حل این مشکلات تنها از طریق گفتگو تاکید کردند. پس از روی کار آمدن طالبان چندین تن از رهبران مهم طالبان پاکستانی در ولایت های خوست، پکتیا، کنر و ننگرهار به شیوه های نامعلوم کشته شدند. طالبان دوبار میانجیگری و میزبانی گفتگوهای استخباراتی پاکستان و طالبان پاکستانی در کابل را به عهده داشت که بار اول منجر به آتش بس میان دو طرف شد، اما بعدن این گفتگوها با شکست مواجه شدند. به تازگی تحریک طالبان پاکستان با اعلام تشکیلات جدید نظامی هشدار داده که در سال جدید میلادی عملیاتشان را گسترش خواهند داد.
در حالی که وزیر داخلی پاکستان رقیب دیرینه هند از احتمال عملیات نظامی پاکستان بر مخفیگاه های طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان سخن گفته، هند میگوید که کار اجرای پروژه های بازسازی ناتمام در افغانستان که از سوی هند تمویل می شود با موانع روبرو شده. مقامات وزارت خارجه هند این مطلب را به پارلمان این کشور گفته و دلیل آن را وضعیت سیاسی و امنیتی نامناسب در افغانستان دانستند. اما وزارت اقتصاد حکومت طالبان می گوید مقامات هندی اخیراً اطمینان دادند که کار تطبیق پروژه های ناتمام از سر گرفته خواهد شد و این پروژه ها به پایه اکمال خواهند رسید. بیشتر در این گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که طالبان بارها ادعا کردند که پس از به قدرت رسیدنشان افغانستان امن است و زمینه انجام هر نوع پروژه و سرمایه گذاری فراهم است، اخیراً هند اعلام کرده که به دلیل وضعیت نامناسب سیاسی و امنیتی در این کشور پروژه های بازسازی آنها با مشکل مواجه شده است. شبکه خبری اندی تیوی هند گزارش داده که مقامات وزارت امور خارجه هند این موضوع را در جلسه پارلمان این کشور اعلام کرده است. در این گزارش جزئیات زیادی ذکر نشده که کدام یکی از مقامات وزارت امور خارجه هند این را گفته و همچنین پروژه های هند در افغانستان چه تعداد است. رادیو آزادی نیز تلاش کرد با مسئولان وزارت امور خارجه هند در این مورد صحبت کند، اما پاسخ به تماس ما داده نشد. اما وزیر امور خارجه هند در کنفرانس ژنو در نوامبر 2020 در مورد افغانستان گفت هند بیش از 400 پروژه را در 34 ولایت افغانستان آغاز کرده است و افزود که هند از طریق پروژه‌های مختلف توسعه‌ای بیش از 3 میلیارد دلار را در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده است. این پروژه‌ها شامل ساخت جاده‌ها، سدها، لاین‌های انتقال برق، سب استیشن‌ها، مکاتب و شفاخانه‌ها میباشد. با این حال وزارت اقتصاد طالبان میگوید که اخیراً مقامات هندی اثرگیری و تکمیل پروژه‌های ناتمام را به آنها اطمینان دادند. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت:
هندستان هیواد دمخینی حقوقی او تفاهم پس.
هند بر اساس قرارداد قبلی 577 پروژه انکشافی با افغانستان تعهد مالی داشت. برخی از این پروژه ها ناقص بوده و به اتمام نرسیدند. البته این پروژه ها در بخش های مختلف است که بیش از 1.5 سال است که کار این پروژه ها متوقف شده است.
پس 1.5 سال رئیس دو پروژه کار متوقف و
پیش از این وزارت شهرسازی حکومت طالبان گفته بود که انتظار می رود هند کار روی 12 پروژه را در افغانستان آغاز کند. عبدالنصیر اختیار آگاه امور اقتصادی راه اندازی پروژه های مختلف در افغانستان را به ویژه پروژه های بازسازی هند را در جهت بهبود اقتصاد کشور و ایجاد شغل برای مردم مهم می‌داند و در صحبت با رادیو آزادی گفت:
بدون شک حرکت دادن پروژه های انکشافی و توسعه‌ای در افغانستان نه تنها که باعث اشتغال زایی میشه، باعث رشد اقتصادی هم می‌گردد و بعد از اینکه تحول در افغانستان ایجاد شد، تصفانه که تزیرات اقتصادی بالای افغانستان وضع شد و صرف هم که اقتصاد افغانستان که به کمک‌های خارجی بود، این کمک‌ها قطع شد و پروژه‌ای که قبلا از طرف بانک جهانی تمویل می‌شد که در حدود 7500 پروژه بود و همچنان 500 پروژه‌ای که از طرف 42 هندستان تمویل می‌شد، این پروژه‌ها هم بنابر دلایل متوقف شدند. اگر این پروژه اثر گرفته شود، بدون شک زمینه کار زیاد را به مردم ایجاد خواهد کرد و بازار در افغانستان یک بار دیگر رونق خواهد گرفت.
قابل ذکر است که هند پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در سال 2021 فعالیت‌های دیپلماتیک خود را در افغانستان نیز متوقف کرد، اما تنها یک تیم فنی را در سفارت خود در کابل مستقر کرد و کمک‌های بشردوستانه ارائه می‌کند. اعمار ساختمان جدید پارلمان در شهر کابل، بازسازی لیسه حبیبیه و ساخت مؤسسه صحت اطفال اندرا گاندی از پروژه‌های بزرگ هند در افغانستان است. هند در حال از موانع پروژه‌های خود به دلیل وضعیت سیاسی و امنیتی نامناسب در افغانستان سخن می‌گوید که از زمان استقرار مجدد حاکمیت طالبان در افغانستان سلسله انفجارها و حملات متوقف نشده و همچنان از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
6:43 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. پس از ممنوعیت کار زنان در سازمان‌ها و مؤسسات غیر دولتی در افغانستان، 86% از مؤسساتی که در رأس آنها زنان فعال قرار دارند، فعالیت‌هایشان متوقف و یا به طور چشمگیر کاهش یافته. در این باره یک اداره از سازمان ملل متحد جزئیات داده است. بیشتر در این گزارش.
اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد میگوید پس از محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی سوی طالبان، از هر 3 مؤسسه که رهبری آن را زنان به عهده داشتند، یکی از آن مجبور شده تا فعالیت‌هایش را تا 70% متوقف کند. 31% دیگر کارهایشان را به گونه کامل متوقف کردند. این اداره به تازگی با نشر نتیجه یک سروی در صفحه تویترش نوشته است. این نتیجه را پس از گفتگو با رؤسای 151 مؤسسه که زنان آن را رهبری می کردند و یا همه تمرکزشان بالای زنان بود جمع‌آوری کرده است. اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می گوید در کل امور کاری 151 مؤسسه 86% متوقف شده و یا هم فعالیت جزئی دارند. در این سروی آمده است یک هفته پس از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی طالبان در ادارات غیر دولتی، از رهبران این سازمان ها پرسیدند که این تصمیم تا چه اندازه بر عملیات و فعالیت های امدادرسانی و نجات تاثیر بدی داشته است. به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد، دسترسی زنان را به کمک ها بیشتر از پیش دشوارتر ساخته است، زیرا کارکنان زن نمی توانند به کار بروند. این اداره می گوید در یک هفته گذشته دیده شده که کمبود زنان در توزیع کمک ها تاثیر بسزایی داشته است و همچنین ارزیابی نیازهای زنان و نظارت بر میزان رضایت آنان از کمک های بشری از چالش های مهم خوانده شده است. طالبان نو وقت روز شنبه هفته گذشته بر کار زنان در ادارات غیر دولتی محدودیت وضع کرد. این تصمیم آنها با واکنش های شدید و درخواست لغو آن به همراه بود. اما زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در گفتگو با رسانه ها از این تصمیم دفاع کرد. همزمان با این لیندا توماس نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار دختران و زنان در اداره های غیر دولتی عواقب بدی خواهد داشت. او در صفحه تویتر خود نوشته است بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 11.6 میلیون دختر و زن در افغانستان از کمک های لازم محرومند. او افزود این محدودیت خطرناک و ظالمانه باید لغو شود. رامز الکبروف معاون نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یونما سه‌شنبه هفته گذشته نیز با دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان دیدار کرد و از او خواست که این تصمیم را لغو کند، اما طالبان تا هنوز تصمیم اخیرشان در این مورد را اعلام نکردند.
تعلیق فعالیت چند مؤسسه خیریه و امداد رسان بین المللی و کاهش فعالیت شماری از مؤسسات دیگر در افغانستان چی پیامدهای به دنبال خواهد داشت؟ مرسلین ارسلا در این باره نظر شایسته صافی فعال حقوق زن را پرسیده.
افغانستان یک کشور قب مانده فقیر است که زیادتر به کمک ها ضرورت داره که از طرف سازمان و از طرف دیگه نهاد ها می باشه و این تاثیر بالای هر دو طرف میکنه. خانم های است که کمک می رسانه به خانم های دیگر که آنها اجازی بیرون رفتن چیره ندارن که به زندگی خود یک سهولت یا نفقی مهیا بکنن، اما وابند شدن برشان ضربی اقتصادی زده شدن به اینها. امی باعث میشه که سبب مشکلات زیاد هم در خانواده شد و هم در بیرون که خانواده ها حتی با مشکلات زیاد دوچار میشه، جنگ ها در خانواده با وجود میاد و مجبور میشن فامیل ها به خاطر یک لقمه نان اولاد خود به فروش برسانن، چرخش اقتصادی کشور از بین میره و سرمایه گذاری در کشور کم میشه. با وجود که فعلا هم سرمایه گذاری محدود است، ما سرمایه گذاری که سابق میدیدیم حال اصلا تو سرمایه گذاری را نمیبینیم.
بلی، اکثریت کمک های خدمات که ارائه میشه در بخش زنان غذایی و صحی است. به نظر شما اگر کار زنان محدود میشه در افغانستان چی تبعات را داشته میتونه به زنان، خصوصا به مرگ و میر مادران و کودکان که متاسفانه در افغانستان در گذشته خیلی زیاد بود و کمک همی سازمان ها تانست تا یک حد او را کمتر بسازه؟
زنهایی بودن که حتی در ولایت های دوردست کشور می رفتن کمک می کردن به خانم هایی که اصلا وضعیت اقتصادیشان خوب نبود، اما از نگاه صحت بعد به خاطر واکسیناسیون زیادتر خانم ها دخترها سنگ می رفتن که می خانم ها را و اطفالشان را واکسین می کردن و یا کمک های غذایی بوده. وقتی که بند شود خب مشکلات زیادتر میشه بالای خانم های ما که اصلا ولایت زیادتر خانم ها دسترسی ندارن به بعضی از سهولت های زندگی که دسترسی ندارن. این خانم ها بودن که میرفتن برشان یک سهولت ایجاد میکردن، یک کمک میکردن. اگه قسم محدودیت ها باشه به نظر من بسیار وضعیت مردم افغانستان خراب است، از این بدتر خواهد شد.
شایسته صافی فعال حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برخی کشورها آزمایش کرونا را برای مسافران چینایی لازمی کردند. ایالات متحده و شماری از کشورها گفتند این تصمیم به خاطر افزایش شیوع کرونا در چین اتخاذ شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
شماری از کشورها داشتن گواهینامه آزمایش منفی کرونا را برای مسافران چینایی اجباری کردند. این تصمیم بعد از آن اتخاذ شد که افزایش اخیر شیوع کرونا در چین باعث نگرانی در جهان شد و گفته می شود که پکینگ از ارائه ارقام واقعی مبتلایان خودداری می کند. اما سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته گفت که اکثر کشورهای جهان چنین مقررات را برای مسافران چینایی نافذ نکردند و دیگر کشورها نیز باید بدون در نظر داشت ملیت مسافران روش همسان داشته باشند. هنوز درباره انتشار کدام نوع جدید ویروس کووید 19 در چین معلومات داده نشده است، ولی حکومت چین قبلا نیز متهم شده که از آغاز شیوع کرونا در این کشور در اواخر سال 2019 به سازمان صحی جهان معلومات دقیق نداده است. بسیاری کشورها بعد از اینکه چین در این اواخر محدودیت سفر شهروندان خود به خارج را دور کرد، نگرانند که شاید این مسافران کدام نوع جدید کووید 19 را انتقال دهند. ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا، هند، ژاپن، تایوان و کره جنوبی اعلان کردند که مسافران چینایی صرف با داشتن گواهینامه آزمایش منفی کرونا به این کشورها داخل شده می توانند. واشنگتن گفت که این تصمیم به خاطر اتخاذ شد که انتشار کرونا در این اواخر در چین افزایش یافته و پکن معلومات دقیق را با جهان خارج شریک نمی کند. توکیو و تایوان هم نگرانی مشابه ابراز داشتند. تایوان سر از امروز اول جنوری و توکیو از 9 روز به این سو مقررات جدید را نافذ کردند. اما وزارت صحت عامه چین میگوید که انتشار نوع اومیکرون کووید 19 در این کشور افزایش یافته و این نوع ویروس در کشورهای دیگر هم دیده شده است. ولی کشورهای دیگر نگرانند که شاید انتشار از کدام نوع دیگر کرونا باشد.
بیشتر از خبر.
پس از ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان در افغانستان و ادعای سرکوب زنان معترض در جاده ها، برخی از زنان در هرات دست به اعتراض های مخفیانه و با شیوه جدید زدند. این که چیگونه در این گزارش بشنوید.
مهرناز باشنده ولایت هرات، کسی که در اعتراض‌های مختلف گروهی و انفرادی حق آموزش سهم گرفته، میگوید برای اولین بار بر دیوار مکتب هاتفی شعار دانش آموزان حق تحصیل خود را مطالبه کنید را نوشته و به این کار ادامه می‌دهد. مهرناز میگوید در مقابل تصمیم اخیر طالبان در مورد ممنوعیت بر تعلیم و تحصیل دختران، هفته گذشته اعتراض خود را شروع کرد اما از سوی طالبان اجازه دادن نشد، اما اکنون صدای خود را به شیوه‌های مختلف در مناطق مختلف این ولایت بلند می‌کند. مهرناز افزود
بالاخره ما تصمیم گرفتیم که شبانه این کارا خور ادامه بدیم و فعالیت ها خور انجام بدیم. ما شعارهای الله اکبر و تحصیل حق ماست یا همه یا هیچ کس اینا رو با موافقان انجام دادیم شبانه بالای بامای خود خانه خود خود. ولی و همچنان میخواستیم بنرها اینا رو نصب کردیم، ولی متاسفانه اینا همگی فعالیت ها ما در شب بود، چون اجازه نمیدن هیچ دختر در روز فعالیت بکنه و بیشتر از 2-3 نفر باشه و ما اومدیم روی مکاتب روی دیوارها نوشته این که تحصیل حق ماست، اقرب بخوان یا همه یا هیچ کس، به احترام قرآن حق نگیرین زنان.
مرجان یک اعتراض کننده دیگر که در اعتراض هفته گذشته اشتراک کرده بود نیز همین گفته ها را مطرح میکند و میگوید در جریان اعتراض طالبان با آنان رفتار نادرست کردند، اما به گفته او در مقابل ممنوعیت حق آموزش از سوی طالبان اعتراض های خود را ادامه دادند. مرجان گفت
تحصیل حق ماست، ما حق خود را میخواهیم، از حق خود منصرف نمیشیم، اقرب خان و میرزمیم و میجنگیم، اینا رو می نوشتیم و روی دروازه های خانه ها نصب می کردیم تا مردم ببینن و حق کسی که حق ماست ما بتونیم گرفته.
او میگوید تا زمانی مبارزه خود را ادامه میدهد که طالبان از تصمیم خود عقب نشینی کنند. هرچند آنان تعداد دختران و زنان اشتراک کننده در اعتراض ها را مشخص نگفتند، اما میگویند بیشتر آن دخترانی که از آموزش محروم شدند با آنان در این اعتراض ها اشتراک دارند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در این اواخر دروازه های پانتون ها را برای دختران هم بستند. همینطور طالبان رفتن زنان به پارک های تفریحی، استادیوم های ورزشی، حمام های عمومی را منع کردند و سفر بدون محرم شرعی زنان را هم منع کردند. طالبان مورد انتقاد قرار گرفتند که محدودیت های دوره نخست حکومتداری خود را پیش گرفتند که در آن زمان هم آموزش دختران و کار زنان را منع کرده بودند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تا
طفلک هایم دوتایم به خیلی 12 خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
اتوقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01
55 دقیقه شب به وقت افغانستان است تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم شرکت برشنا در افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می گوید که قرارداد واردات برق برای سال 2023 را با شرکت ملی برق ازبکستان امضا کرده این در حال است که باشندگان پایتخت کابل از افزایش پرچاوی برق شکایت دارند و از مسئولان می خواهند به این مشکل رسیدگی جدی کنند در این گزارش بیشتر بشنوید
در حالی که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از تلاش‌ها به هدف کاهش پرچاوی های برق خبر می‌دهد، شماری از باشندگان پایتخت می‌گویند با وجود شکایت‌هایی که تاکنون از پرچاوی های برق کردند، این مشکل برطرف نشده است. شکیلا یکی از باشندگان پایتخت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شرکت برشنا پرچاوی ها را افزایش داده و در روزهای سرد زمستان مشکلات مردم بیشتر شده است.
برق هنوز کم است. ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم. هر قدر شکایت کردیم مشکل خود گفتیم هیچ کس توجه نکرد. از یک سو زمستان هوا سرد است. از طرف دیگه بی برقی. ما خواهش میکنم که برق را جور کنن.
ولی محمد باشنده دیگر کابل نیز شکایت مشابه دارد و میگوید که پرچاوی های برق بیشتر شده و با مشکلات مردم از این ناحیه افزوده شده است.
برق بسیار خراب است. از طرف شب یک به جمعی آید گاهی تا صبح می باشد و گاهی برای چند ساعت محدود می آید. حالا هوا هم سرد است و زمستان است و مشکلات بسیار زیاد شده است.
این در حال است که شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از تلاش های تازه بعد فعل مشکلات برق در کابل و برخی ولایت های دیگر خبر داده است. حکمت الله میواندی سخنگوی این شرکت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مسئولان این شرکت قرارداد جدید را برای سال 2023 با شرکت ملی برشنا ازبکستان به امضا رسانده است.
قرارداد برق وارداتی برای سال 2023 میلادی با کشور ازبکستان امضا شده که انشالله با این اقدام پرچاوی هایی که در کابل و ولایت های مسیر آن وجود دارد کاهش پیدا میکند.
اما وی از دادن جزئیات این توافق نامه خودداری کرده و افزود که پس از برگشت مسئولان این شرکت از کشور ازبکستان جزئیات آن را با رسانه ها شریک می سازند. از سوی دیگر اتاق تجارت چین برای تولید برق از زغال سنگ در افغانستان علاقمندی نشان داده است. شرکت برشنا هفته قبل خبر داد که نماینده اتاق تجارت چین در دیدار با ملا محمد انیف حمزه رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا گفته است که می خواهند در قسمت تولید 500 مگاوات برق از زغال سنگ در افغانستان سرمایه گذاری کند. این در حال است که اخیراً پارچاوی های برق در کابل و شمار از ولایت های دیگر بر علاوه مردم عام مالکان کارخانه های تولیدی را نیز با مشکل جدی روبرو کرده و با گفته آنان این مسئله حتی سبب متوقف شدن فعالیت و کاهش تولیداتشان شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم. از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان با اونها کمک کرده است؟ اگر جهان واقعا سوز ماست باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنن باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درد شوند.
من یک تن از استادان دانشگاه هستم و در پای مسدود شدن دانشگاه خیلی متاثر شدم. من نمیتونم اصلا گپ بزنم از این حالت که امروز بالای ما آورده ای.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح برمیگردیم. شب بخیر، خدا نگهدار.